در حاجب بود، عمده کلام در بحث در حاجب گذشت. فقط این دو کلمه باقی مونده که اولا کلمه اولا از اون چه عرض کردیم واضح شد که تمسط به سیره‌ای که اینجا شده در کلمات صاحب جواهر مراد سیره عقلاست نه سیره متشرع. و ادعای ما همینه که سیره عقلا بر اصالت و عدم الحاجبه که بحث کردیم، اما سیره متشرعه اشکال تنقیح وارده و خلاصش اینه اگر مراد از سیره سیره متشرع باشد حرف نادرستیه، چون سیره متشرعی که به درد ما میخورد سیره متشرعیه که در زمان امام علیه السلام بوده، باید احراز بکنیم در اون زمان بوده هست، میاد انشاءالله در موارد خودش. گهگاهی احیانا از روایات استفاده میشه که سیره اصحاب ائمه بوده، و اما سیره متشرعی فعلی، سیره متشرعی فعلی قیمتی نداره، تمامش میکنه. سیره متشرعی فعلی ناشی میشود از فتاوی مراجعشون، مثال واضحی که قبلا هم این مثال نزدیم، سیره متشرعه در زمان شیخ طوسی و قریب و اون زمان قبل بعد این بوده که کفار نجس هم، چون علمای و زمان مراجع و زمان فتوا می دادن که کفار نجس هم، حتی اهل کتاب. آرام آرام در این قرون اخیره سیره متشرعات دو جور شدن، یه جورش این شد که نه مثلا اشکال داره، یه جور اون استحکامش از بین رفته، چون بعضی از مراجع تقلید احتیاط کردن. آرام آرام نه الان سیره خیلی از متشرعاین ارتباط دارن با خارج با کافر، سیره شون بری شده که حکم طهارت اقبال میکنن، چون مرجع تقلید چون میگه طاهره. همینجور سیره متشرع اساسش همونی که میگیم سیره متشرعی در زمان معصومین اساسش فتوای امام علیه السلام است، میگیم سیره متشرعی فی زمان الفعلی هم اساسش بله فتاوی مراجع. شاید در رایت هلال هم همینجور باشد، متشرعه به دیدن هلال میخورن روزشون را، ولو با تلسکوپ ولو با دستگاه مکبره. ممکنه این زمان اینجور بشن مراجعی که میان بگن آقا با مکبره عیبی نداره، این سیره قبلا نبوده چون اینجور مراجع تقلیدی نبود. یا الان مثلا متشدد شدن بعضی از متشرعات میگن که بله این نداره فرق نمی کنه با این دستگاه ببینن یا با چه فرق، بلاخره دیدن دیگه ما رو. یه عدشان رو میگن نه بابا مرجع تقلید ما میگه با چشم سر. الان مثلا مختلف شدن این سیره متشرعات، چون مراجعشون مختلف شده، بعدن میگن الناس علا دین ملوکه، یکم ملوک شد یکی از مسادین هم مراجعشونه دیگه. سیره متشرعه بالفعل قیمتی نداره، اینم تو تنقیح هست اشاره کرده به این مطلب، مطلب خوبی دیدن، بله تذکرش لازمه. سیرهای متشرعی فعلی مال مقلدینه، اینا قیمتی ندارد. سیره متشرع باید احراز بشود در زمان امام بوده تا کشف کنن پس از امام گرفته. این راسته ناس علا دین ملوکه، ملوک دینی شنه. حالا شما بفرمایید. و در مقام سیره متشرعی که هست احراز نکردیم در زمان امام علیه السلام بوده، اونی که هست فوق سلم ناسیره متشرع در حاجب هست، این فی زمان نا فعلا هست و این قیمتی نداره. یا در زمان صاحب جواهر بوده، اونم قیمتی نداره. صاحب جواهر میگه سیره، سیره متدینی در زمان صاحب جواهر قیمتی نداره. و هازا به خلاف سیره اقلا، ما که سعی داشتیم این را سیره اقلاش بکنیم، به خاطر که سیره اقلا زمان بردار نیست. این که شما میگه اصالت عدم نقل درسته، اقلا همیشه یه جور را میرن دیگه. ما میگیم اقلا متشرع به رساله نگاه میکنن را میرن، ولی اقلا به همون ارتکازشون به همون طبقشون حرکت میکنن. سیرت و نقطه مهمیه، سیرت و اقلا لا تختص به زمان دون زمانه، به خلاف سیرت المتشرعان. سیرت المتشرعان این دستخوش اختلافات و تغییرات می شود بلا اشکال. اونی که در تنقیح فرموده فرمایش متینی است، منتها اگر دلیل ما سیره متشرع باشد. ولی دعوای ما اینه که نه، سیره اغلا چون اغلا به حاجب نیازمندن دیگه، حاجب از طهارت خبثیه، اوغلا هم که بخوان طهارت خبثیه را ایجاد بکنن شک بکنن حاجب داریم یا نه اعتنا نمی کنن. خب آینه نبوده المؤمن و مرآت المؤمن، چطور آینه نبوده؟ نفرمایید آینه نبوده، آینه داشتن، حالا کمتر و بیشتر آینه داشتن، به آینه نگاه میکردن. نظر به مرآت در حد حرامه، این روایته که مرآت بوده، مرآت از قدیم الایام بوده. بله بحثت. خب یک کلمه که باقی مونده بود تمامش میکنم، کلمه ثانیه که باقی مونده راجع به این بیان، ما اصالت عدم الحاجب را قبول داریم. کلمه ثانیه که باقی مونده فرمایش آقای حکیم هست. مرحوم آقای حکیم فرموده اصالت عدم الحاجب را ولو استاد ما قبول داشته درست نیست. اصالت عدم الحاجب اساسی نداره. یه اشکال کرده فرموده، یا فرموده دو اشکال فرموده، اگر اصالت و عدم الحاجب حق باشد باید فرقی بین شک در وجود الحاجب و شک در حاجبیت الموجود نباشد. چه فرقه؟ دست شما رنگی داره، گلی داره، شک داری در حاجبیت الموجود، یا شک داری اصلا گل داره یا نه، چه فرق بینشون؟ اگر اقلا اصل عدم الحاجب را دارن، اصل اینه که آب میرسه حاجب ندارد، باید فرقی نباشه بین شک در وجود الحاجب و شک در حاجبیت الموجود. با اینکه شیخ ما فرموده فرق گذاشته، استاد ما گفته اگر شک باشه در حاجبیت الموجود فحص لازمه، احتیاط لازمه، و اگر نه شک در وجود حاجب باشد اینجا فحص لازم نیست. این اشکال بر اصالت و عدم الحاجب کرده، ولیکن این اشکال وارد نیست. نه عند العقلاء فرق این که شک داره حاجبی داره یا نه، رنگی ترشح کرده وسط سرش، یا مثلا یه خونی از پشه‌ای یا حشره‌ای پشتش مونده حاجب از رسیدن آب در غسل، شک کنن در وجود حاجب اعتنا نمی کنن. اینجا ظن نوعیه که حاجب نیست، حاجب هم خارجیه. و اما اگر نه یه چیزی هست شک دارن حاجبه یا نه، ما در وجدان عرفی من ظن نوعی احساس نمی کنیم. اینجوری نیست که قالب این چیزایی که رو بدن آدمه حاجبیت نداره، قالبش جور نیست، ولی قالبا حاجب رو بدن وجود نداره. یعنی روش تعمل بفرمایید، قالبا حاجب هم خارجی هم در بدن وجود نداره، پیدا نشده. این ظن نوعی داریم در اصالت عدم وجود حاجب، ولی غالبا موجودها حاجبیت ندارن. نه، حاجبات دو قسمن، بعضشون موجودها دو قسمن، بعضشون حاجبیت دارن بعضشون ندارن. اینه که ایشون نقض کرده به استادشون، فرموده اگر اصالت عدم الحاجب حق باشد فلا فرق بین هما. نه، فرق بین هما واضح. یه بیان آخری دارد، ترقی کرده، گفته بلکه اگر اصالت و عدم الحاجب درست باشد، باید شما شک که در مانع را همه جا قبول بکنید. یه قاعده، یه قاعده مقتضی و مانع در مقابل قاعده استصحاب. شیخ انصاری هم در بحث استصحاب آورده که آیا از اخبار استصحاب قاعده استصحاب استفاده میشه، قاعده یقین استفاده میشه، قاعده مقتضی مانع استفاده میشه. قاعده مقتضی مانع که در این ازمنه اخیره مرحوم بهبهانی یک کتابی هم نوشته، بله، قواعد اصولیه، عمدش همین قاعده مقتضی مانع، قاعده مقتضی مانع را پذیرفته و گفته لا تنقض الیقین بالشک، قاعده مقتضی مانع را میگه. اون که ما دیدیم قائل هستن مرحوم بهبهانیه، سید علی بهبهانی ظاهرا در کتاب قواعد کلیه، قواعد اصولیه، کتاب کوچولوی اونجا من دیدم مفصل بحث کرده. قاعده مقتضی مانع اینه که اونها، ایشان ادعا داره که عقلا هر کجا که مقتضی محقق شد حکم میکنن به ثبوت مقتضا، دیگه صبر نمیکنن، فحص نمیکنن مانعی پیدا شد یا نشد. نه، کلما ثبت المقتضی ثبت المقتضا الاصل عدم تحقق المانع. پسر شما در خارج است، مقتضی داشت که ریش در بیاره، هر انسانی اقتضای ریش در آوردن داره، کوسه اون مانع داره دیگه، ولا مقتضی در مرد ریش در آوردن هست. یقین داریم به مقتضی که برای ریش در آوردن مقتضی داره، شک داریم این فرزند ما مثلا ریش در آورد یا نه، آیا مانعی پیدا شد یا نه، عقلا میگن نه، پس ریش در آورده. یکفی ثبوت المقتضی برای حکم به ثبوت المقتضا، ولو یقین به عدم المانع هم نداریم. بفرما اصل عدم المانع معلوم. آقای حکیم فرموده اگر کسی اصالت و عدم الحاجب را قبول کرد، یکی از مصادیق اصالت و عدم المانع، باید همه جا اصالت و عدم المانع را قبول بکنه، یعنی باید قاعده مقتضی مانع را قبول بکنه. این نقد را دوباره بر شیخ استاد کرده، بل اگر اصالت و عدم الحاجب باشه، باید اصالت و عدم المانع را همه جا قبول بکنی، همون قاعده مقتضی مانع میشه. این فرمایششون هم درست نیست. نه، شیخ استاد قبول نداره دیگه، نقض به شیخ استادشه. این اشکال هم وارد نیست. نه، اصالت و عدم الحاجب اصل و قلائی هم رو قبول داریم. منشأش و غلبه غالبا در اعضا حاجب وجود ندارد. شک کردید به خاطر این غلبه اوقلا عمل نمی کنن. گفتیم دیگه شک داره پشتش یه چیزی هنه، مردم صدا نمی زنن، عیاس صدا نمی زنن، بیا نگاه من وسواسی باشه، کله وسط کلهش یه چیزی هست، یه رنگی پرید نقطه رنگی یا نه، من یاد یک آینه بالا بگیره دیمه. نه، مردم شک در حاجب اعتنا ندارن. صورت چه می شونه نگاه کنیم، اول از بینیمون، از گوشه چشمون یه چیزی به مومو چسبیده نه چسبیده، نه مردم شب کم بکنم میگم ولیشون، نه انشاءالله نیست، انشاءالله نیست. در شک که در حاجب سیره اقلا بر اصالت و عدم الحاجبه به خاطر این غلبه، منشش این غلبه هست، این غلبه در قاضی مقتضیانه نیست، اینجور نیست که قالب مقتضی ها به فعلیت برسن، اینجوری نیست. نه بابا، به شرط ها و شروع داره چه مقتضی های زیادی در عالم مقتضی داشت مجتهد بشود مانع آمد یا نه بگیم انشاءالله مجتهد شده. نه بابا، اینقدر موانع عدیده برای مقتضیات اوقلا، اوقلا حکم به ثبوت مقتضا به مجرد وجود مقتضی. مثالی ها مقتضی از ده مارد مقتضی داشت برای مشتهد شدن، بعد از 20 سال برگشته مقتضی که داشت، از مردم میگن آقا مشتهد شده دیگه. نه بابا، اونقدر این مقتضی ها مبتلا به مانع میشود که مردم اقلا به صرف وجود مقتضی حکم به ثبوت مقتضا نمی کند. قاعده مقتضی و مانع قاعده موهومه خیالیه سیره و قلا بر طبقش نیست. اخبار استصحابا قاعده مقتضی مانع را نمیگه که ما حق قفی محلش، ولی اثار قاعده بالحاجب قاعده و قلاییه. لذا این نقض دوم مرحوم آقای حکیم هم به مرحوم آغازی ها وارد نیست. تحصل الهنا دو قول صاف شد. یک قول این بود که اصالت عدم الحاجب دلیل ندارد، مرحوم آقای خویی از دیگه فرمودن دلیل ندارد. یک قول اینه که نه، اصالت عدم الحاجب دلیل دارد، ادلش بیان کردیم، استصحاب بود. عرضم به خدمت شما این کلمه را در استصحاب اضافه کنید، قفلت شد، سابق گفته بودیم این بیان را. استصحاب عدم الحاجب جاری نیست، چون استصحاب عدم الحاجب ثابت نمی کند پس آب رسیده، مثبت است، مثبت است. این کلمه که اضافه می کنید استصحاب به نحو تعلیقی هم که باطل است. استصحاب تنجیزی مثبت است، استصحاب تعلیقی هم باطل است. تعریفش استصحاب تعلیقی، قبلا که یقینا نبود حاجب، اگر می شسته اگر آب می ریختم لوسنه دیگه، الان شک دارم که اگر آب بریزم لوسنه اگر حاجب نداشته باشم، یا لایسل اگر حاجب داشته باشم. یقین دارم لو اجریت الماء سابقا لوصل الى هذا الموضع، الان شک دارم. استصحابم میگه الانم لو اجریت الماء لوصل، استصحاب تعلیقی. استصحاب تعلیقی در بحث استصحاب بحث شده که اساسی نداره، این دیگه مثبت هم نیست. استصحاب تعلیقی ها خود وصله جز میشه، نمیخوایم وصول رو ثابت کنیم. سابقا یقینا لو اجریت لوصل، الانم لو اجریت لوصل، مثبت نیست ولی اساس نداره. صاحب تعلیقی دلیل بر حجت نداریم که ما حق قفی محله، پس دلیل بر بعد اصالت عدم الحاجب استصحاب نیست، لا استصحاب تنجیزی، لا استصحاب تعلیقی، سیره متشرعن نیست، بلکه سیره عقلای هم. و این که در تنقیح فرمده هیچ دلیلی نداریم حرف نادرستیه. این دو نظر و اینم منشأ دو نظر. نظر سوم نظریه که گفتیم سه نظره در مسئله، نظر مرحوم آقای حکیمه. مرحوم آقای حکیم فرمده اگر زن داشتی که حاجب نداره، اینجا زن معتبره، لا تعتنه اصالت و عدم الحاجب جاریه، در وقت زن داری به عدم الحاجب. و اما اگر نه زن داری که هست، یا شک داری، پنجا پنجایه، اینجا فرمده فصل لازمه. در تعلیقه قرآن تعلیقه زده گفته مع زن به عدم الحاجب فصل لازم نیست. چرا؟ وقتی قول سوم که قول مرحوم حکیمه اینه، فرمده دلیل ما بر عدم الحاجب سیره یه سیره متشرع گرفته، سیره دلیل مبیه، قدر متیقن از این سیره جاییه که زن به عدم حاجب داشته باشی. اما اگر شک داری متصابه طرفین، یا زن داری که حاجب هست، فرمده نه اونجا سیره احراز نشده، سیره دلیل لبیه یک، دلیل لبی باید به قدر متیقنش اخذ کرد، دو قدر متیقنش اونجاییه که شخص زن شخصی یا شخص زن شخصی پیدا کنه که حاجب وجود نداره. این هم وجه تفصیلیشان دیگه. این هم ادعایه ما در ذهن مولینه که نه زن نوعی کافیه، زن شخصی لازم نیست. هر کجا زن نوعی بر این است که حاجب وجود نداره، که غالب موارد همین از زن نوعی هست که حاجب وجود نداره، از خارج باید بیاد، یه چیز عارضی هست. هر کجا زن نوعی حاصل الکلام، هر کجا زن نوعی، و زن نوعی هم نیست، مثل اون نقاش، در نقاش زن نوعی هم نیست، نقاشی میکنه به طور متعارف ترشح میکنه وسط سرشن میره یا صورتشن میپاشه، اونجا زن نوعی نیست. نقاش بودیم شد داریم چشمات ببند برو وضو بگیر، چشم بسته وضو بگیر با آینه نگاه نکن، نه اونجا ها ما قبول نداریم. هر کجا زن نوعی به عدم الحاجب است، الاصل عدم الحاجب، به خلاف اونجا که زن نیست، مثل این که شخص مبتلای به عملی که لازم اون عملان مبتلا لازم نیست، مثل اونجا که لازم عرفی، لازم عرفیش اینه که حاجب هست، لازم عرفی شک خودش شک دارن، ولی لازمه عرفی وجود الحاجب هست. جاهایی که لازم عرفی وجود الحاجبه، بله نگید یه وقت پس ما هم باید فرض بکنیم لازم عرفی ما هم وجود الحاجبه، چون خودکار داریم خودکار، نه جور همه ما با خودکار بازی نمی کنه که خودکار رو به دستش بزنه به صورتش، بعضی های جوری هستن، ولی غالبا نه، مثل بچه آدم می نویسن و بله جایش رو خط خطی نمی کنه. لازم عرفی به وجود حاجب نه، اینجا هم زن نوعی به عدم الحاجب هم بگم، مگر باز کسی در میل ها همینطور باشه. وقتی میرسه از اون کلاس ابتدایی که میرفته همینطور عادت کرده با خودکار بازی بکنه و جاهای دیگهشم خط خطی بکنه، و در حق و اصالت عدم الحاجب جاری میشه. هر کجا زن نوعی به عدم الحاجب هم این عقدت سیرت العقلاء على عدم الحاجب کما هو المشهور در ازمنه قدیمه، ازمنه قدیمه همینطور بوده، اصالت عدم الحاجب را علما قبول دارن، اصلا در سابقی ها مخالفی ذکر نشده. این بعد که دیگه علم اصول خیلی آمده به فقه، نمیدونم اصالت عدم الحاجب تنجیزی مثبت اصالت عدم الحاجب تعلیقی دلیل بر حجیه نداره، از وقتی اصول خیلی رخنه کرده در فقه این مشکلات پیدا شده. ولی قدیمیان هم شک داری در حاجب اعتنا نکن و وضو صحیح هم مشکل نداری، لازم نیست علالله صدا بزنی که پشت منو کنترل کن که نمیدونن آیا حاجبی هست یا نه، آینه بیاری جلو رو بگیم، نه هیچ نیاز به این چیزها وجود نداره، دستم هم اینجوره نگاه هیچ لازم نیست مگر در معرض باشد. ما تفصیل بین این میدیم، اینم تفصیل نیست ها، مثل صاحب جوارم توی اصالت عدم الحاجب قطعا مرادش همین جایی که زن نوعی بر خلاف نباشه، اینا امارات رو منشش زن نوعی خیلی بعیده که مشهورم گفته باشه اصل عدم حاجبه ولو زن نوعی به وجود الحاجبه، مثل این به اصطلاح نقاش بعیده کلام رو اطلاق داشته باشه. حالا مهم نیست اطلاق داشته یا نه، اون که ذهن ما میرسه همینه، کل ما شکه فی وجود الحاجب و اماری بر اون نبود، کلمه اماره اماره نه که اماره معتبره ها، اماره زنیه بر وجودش نبود، فحص لازم نمی باشد. هازا تمام الکلام در شک در وجود الحاجب و حاجبیت موجود. بعد معلوم سید این مسئله دیگری را مطرح می کند، دیگه اون واضح است، میگه اگر بینی سوراخ بود در زمد خدمت گوش سوراخ از سوالم می کنن. وقت غسل کردن باید این مثلا تو فشار ده که آب بره اون تو یا نه، نه لازم نیست، بینی سوراخ باشه، قدیمی ها سوراخ می کردن، چی می داختن، حلقه می داختن که ما نفهمیدیم چی بوده. بله الان هم همیز هست در بعضی از جاها به بینیشون حلقه می دازن، این علامت جلالت یا علامت بندگیه. بله خیلی برای ما روشن است. خب مهم نیست، رسوندن آب به ثقب ثقبه ها واجب نیست، چون ثقبه ها جزء بواطن حساب می شود، لازم نیست. و در روایت بود که انما یجب و قسل ما زهر من البدن، ما زهر شک کم کردی اقل و اکثر دیگه، اگر هم شک کرد کسی بیگه نه اینم مازهر هم داره میبیننش، نه دیدن مهم نیست، اگر هم شک کردی مازهره یا مازهر نیست، شک کردی واجب است یا نه، مقتضای براعت همون داستان سابقه دیگه، اقل داخل در اقل و اکثر میشه، براعت بشی یا احتیاط بشی بحث سابقش گذر. هازا تمامل که در عبرو میگذارم من زمان دیگه متقیر هم بعد هازا تمام الکلام در واجب اول از وضو یا دوم که قسل الوجه بود. بعد اول مطلب اونا که جدید آمدن، اول مطلب واجب ثانی عبارت است از قسل الیده، نمیدونم سید بوده از ثانی یا از سالش، از ثانی، نیت رو اینا آورده به حساب، عمل خارجی اولش قسل الوجه فقصد وجوه قمای قرآن دیگه، و عیدیتون الالمرافق واجب ثانی قسل الید. این که قسل ید واجبه که از ضروریات وجوه دیگه، آیه قرآن هم از ضروریات بین المسلمینه که قسل الید واجب ثانیه، اصل وجوهش لا کلام فی و لا شبهه تعطری. خب بس در سایر جهات هم یه جهت شده که اینم باز قصد یدین، یدین محل بحث نیست، یدینش تصمیه شده فقص رو وجود کن و عیدیت من المرافق. بله اینم مسلم عند المسلمین که یدین واجبه، این بحث نداره. یه بحثی در ترتیب که یمنا قبل الوسرا، اونم باز واضحه، حالا به وضوح اون نیست، اونم واضحه که اول یمینه بعد یساره، علاوه از تسالم اجماع روایاتم داریم از آیه شریفه استفاده نمیشه، فقط سلوجه کن و عیدیه کن یمین و یسار از آیه قرآن استفاده نمیشه که اول یمین بعد یسار. کفانا روایات اهل بیت علیه مسلات و سلام باب بعد 15 اگر اشتباه بشه باب 19 بله باب 35 بله معتبره منشور ابن حازم و بقیه هم هستن چند روایت بعد در تو برای اون بحثه دیگه که در آینده خواهیم کن روایت چه خواهیم کنه یکیش کافیه. باب 35 حدیث دوم بله سند صحیحه منصور ابن حازم نبی عبدالله صلی الله علیه و سلام فرجو یتوضا و فیدو به شمال فیدو به شمال قبل یمین اول چپ بعد راست. قال یقسم الیمین و یعید الیسار چند تا روایت این بحث ندارم. این که مقدم است یسار بر یمین بر یسار این هم مورد تسالم هست مضافن به تسالم روایات عدیده هم در این باب هست. روایات بیانی هم همینجور بود که اول حضرت یمین را شست بعد یسار را. این هم جای بحث نداره. حالا دیگه اونج علل مبنا نگذشته بعد میرسیم به مقدم الیمین علی الیسرا. بحث ندارد. بحثی که یه مقدار مطلبی که یه مقدار بحث داره اینه که شروع باید بعد باید من المرفق باشد الال اصابع دون العرض. سید یعنی طور که بیان میکنیم این فروع را بیان کرده باید من المرفق باشه الال اصابع دون العرض. مسئله ای که محل خلاف بین شیعه و سنی هست اونها یا لازم میدانن من الاصابع الال مرفق را عکس را یا لازم می دارند بعضیاشون یا لااقلش میگن هر دو جایزه. اما شیعه قائل است که نه بعد باید من المرفق الى الاصابع باشد. مخالفی در شیعه نیست مگر بله گفتن ابن سعید بله و گفتم که سید مرتضی نم در احد قولینش دو قول داره. یک قول الزام یک قول گفتن کراهت داره من الاصابع الى المرفق کراهت داره مستحب من المرفق فی احد قولینه. نفهمیدیم چطور شده سید مرتضی قائل بی مسلک شده در حالی که شیخ طوسی در خلاف این را از مسلمات شیعه میدانه. از مسلمات شیعه اینه که قصر من المرفق الى الاصابع باشه. خب اولا اجماعات تصادم شیعه مخالفت مثل ابن ادریس هم فی احد قوله یا ابن سعید اینا مضر نیست. اولا ثانیاً ظاهر آیه شریف هم همینه فقسل وجوهکم و ایدیکم الی المرافق ظاهرش هم همینه یعنی از مرفق بشورید. عمل کرده به قسل متعارف دیگه شستن متعارف همین از بالا شروع می کنن چون این از پایی شروع کنن قسل متعارف اون آب غزل میاد بالا امتحان بکنید دیگه. اگر گفتن دست همون کلمه ایلاش فعلا بگذارید کنار جواب میدیم. اگر گفتن دست بشور در این محدوده مرفق تا اصابع در این محدوده یا اصابع تا مرفق چجوری میشورید شما؟ ما شستن متعارف همین اصل دیگه نه که اختلاف متعارفه اغسلوا رجوعكم و ایدیتون، صورت تو بشور، یعنی بالای رو بشور دیگه، متعارف در قصد اینه دیگه. ایدی هم همینجوره دیگه، دست بشور این از بالا، شستن متعارف از بالا به پایینه، چون ممکنه اون قذارات، اون قذاراتی که هست خب باید بیان پایین دیگه، بریزن پایین دیگه، نه که از پایین بشه به سمت بالا و تعدیل کنه یه جاهای دیگه. اصل متعارف نمینه. میباند کلمه ایلا فقسلو وجورکم و عیدیکم الى المرافق، اونا اینجور تلاهم کردن ایلا برای انتهای نمیدونم غایتت. پس بنابراین باید بدعشم اصابع باشن، یعنی از اصابع شروع کن در مرافع ختم بکن. قطعا بعضی از اهل سنت از قدیم تو ذهنم هست که همینجور استدلالی کردن که ایلا برای انتهای غایت هست. این استدلال درست نیست. اولا درست نیست به خاطر اینکه ایلا اگر حد قصر بود، خب حالا بگه برای انتهای غایت هم یه وجهی داشت. ایلا حد مقصوله، میخواه حدود اونی را به شما بشوری بلان کنی، حدود چقدره؟ شما گاهی با آغازان میگی که این فرم شد تا اینجا بشون، میخواد این بابا او برش لازم نیست، محدود این مقصول شما اینجای هست، حالا میخواد از اینجا شروع کنی یا از اونجا شروع مقصول را داره حدش بیان میکنه، نه که یک که مقصوله چند تا حد داره دیگه، تا زن، تا برفن، تا منکر، حد داره، چند نقطه جایی که میشه اونا را حد قرار داد. فقسلو وجوهتون و ایدیه کامل از مرافق، یعنی اون حدی مقصود تا مرفقه، اما از کجا شروع بکن، کجا ختم کن؟ حد قصر را آیه بیان نمی کنه که. این مثال خوبی هست. به آغازاد آغازاده میگه آقا بشور، همون بشور، فرض تا اینجا بشور، میخوای حد مقصول رو بیان کنیم، میخوای بگه همش نیست تا اینجا هم، اما از کجا بشور؟ در این مقام نیستید که میخوای از این بر شروع کنم، میخوای از این بر شروع. اشتباه اونا اینه که الارات حد قصر تبهم کردن، فکر کردن قصر نهایتش مرفقه، گفتن پس ابتداش اصابه، در حالی که نه، الى المرافق حد مقصوله، قصر رو از کجا شروع کنی کار نداره. فقسلو وجوهتون و ایدیتون الى المرافق و امسحو به رؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین، الى الکعبه که من اینجوره، اونا میخوان حد مقصول را بیان بکنن. اینی که در یه روایت هست، روایت باب 19، یک روایت هست که بله باب 19 سندش ضعیفه، سال تا با عبدالله انهولی تالا فقصر وجوهتون و عیدیت من المرافق فقلت ها کذا، میگه من به حضرت گفتم یعنی اینجوری برعکس، مسح تو من زهر کفی الى المرفق، فقال لیس ها کذا تنزیلها انما هی فقسل وجوهکم و ایدیکم من المرافق. تنزیل آیه اینه که توی روایت آمده تنزیلش من المرافق، یعنی تنزیل نه که واقعا جون نازل شده، نه اعلان نازل شده قطعا، تنزیلش اینه، اینه الان تفسیرش اینه. کثیر ما تنزیل در روایات آمده، نگاش بکنیم، کثیرم ما تنزیل در روایات به معنی تفسیر آمده، یعنی قصر از اونجا باز شروع بشود. این الاغ حد مقصور را بیان می کند. اولا خود آیه شریفه قصر متعارف را می یک منم مرفق است، و ثانیا افرز که ظاهر آیه قرآن الان قایت اصلا افرز. روایات داریم فعل پیغمبر را بیان کرده، روایات بیانیه داریم ارزم به خدمت شما و سایر روایات که اونها به ما میگوید بعد باید ملل مرفق باشد. اگرم ما ظهور فی حد نفسی آیه قبول کنیم به برکت اهل بیت از این ظهور دست بر میداریم و میگیم بایستی قصل ملل مرفق باشد. حیفه بیانوز حرف داریم حول این آیه شریفه، انشالله فردا دوباره اون حرف شیخ توسی را میگه گفته الا منه معیه، حرف نادرستیه، اونو ملاحظه بفرماید فردا تا تمه این آیه را بیان کنید.